قدم به قدم قدم تا یاده بوما.
با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. در صدر گزارش های ما در این یک ساعت میشنوید که تلاش ها برای پس گرفتن منطقه بابوجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. طالبان این منطقه را دیروز تصرف کردند و نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلام می شود. انتظار می رود که رئیس جمهور امام علی رحمان برای یک دوره 7 ساله دیگر در قدرت بماند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که بیش از 70 تن از طالبان در ولسوالی های نهر سراج و ناوه هلمند دیشب کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که از سلامتی کافی برخوردار است و میتواند دوباره به مبارزات انتخاباتیش برگردد. و نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 500 تن را در جریان اعتراض ها دیروز در آن کشور بازداشت کردند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در هلمند خبر داده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در یک توییت گفته که در جریان عملیات نظامی 71 تن از طالبان در ولسوالی‌های نهر سراج و ناوه کشته شدند. به گفته آریان این عملیات در پاسخ به حمله‌های تهاجمی و تحرکات طالبان اجرا شد. از سوی دیگر محمد یوسین والی هلمند از راه‌اندازی عملیات تصفیوی در باباجی و نادعلی خبر داده. مقام‌ها در هلمند دیروز تایید کردند که طالبان منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را تصرف کردند. طالبان درباره تلفات افراد این گروه در هلمند هنوز چیزی نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با قمرگل دختر غوری در ارک به روز یکشنبه دیدار کرد. این دختر جوان به همکاری برادرش دو طالب را پس از آن در ماه جولای با ضربه گلوله کشت که به اساس گزارش طالبان والدینش را به قتل رساندند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری آقای غنی شجاعت قمرگل را ستوده و گفته که حکومت در خصوص فراهم کردن خانه رهایشی به او و زمینه تحصیلش اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از سلامتی کافی برخوردار است و میتواند دوباره به مبارزات انتخاباتی خود برگردد. شان کانلی دکتر معالج آقای ترامپ به روز شنبه گفت که خطر سرایت بیماری از رئیس جمهور ترامپ به دیگران وجود ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز دیروز گفت
به نظر می رسد مسئولم و می توانم بیرون شوم، زیرا کشور باید مدیریت شود. برای مدت کوتاه طولانی یا شاید برای همیشه مسئول شده ام. رئیس جمهور در وضعیت خوب در مبارزه اش قرار دارد.
رئیس جمهور ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی به ویروس کرونا مبتلا شد و سپس چند روز را در شفاخانه والتر رید در حومه واشنگتن سپری کرد. نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 500 تن را به روز یکشنبه در آن کشور بازداشت کردند. ناظرین این دستگیری‌ها را شدیدترین سرکوب معترضان در چند هفته اخیر دانستند. تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس پس از آن برآن دخته شد که او برنده انتخابات 9 آگست اعلام شد. با اساس ادعاها در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس تقلب گسترده صورت گرفته. پلیس دیروز پس از بستن جاده‌ها و ایستگاه‌های مترو در پایتخت منسک برای متفرق ساختن معترضان از موترهای آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. سازمان حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که حدود 586 تن به شمول دست کم 40 روزنامه‌نگار عمدتاً در منسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت شدند. و از درگیری در دومین روز آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان گزارش شده. دو کشور همدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. باکو دیروز ایریوان را به آتش باری بر شهر گنجه متهم کرد. گنجه دومین شهر بزرگ آذربایجان است. به گفته مقام های آذربایجان در این آتش باری 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر ایریوان گفته که نیروهای آذربایجان بر بخشی از منطقه ناگورنو قره‌باغ آتش باری کردند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بر روز یکشنبه در مراسم هفتوار دعاخوانی در واتیکان از توافق آتش بس میان ایریوان و باکو استقبال کرد و گفت:
خوشحالم که میان ارمنستان و آذربایجان درباره آتش بس بشردوستانه به امید دستیابی به توافق صلح موافقت شده است. اگرچه آتش بس بسیار شکننده به نظر رسیده است، اما من شما را به بازگرداندن آن تشویق می کنم.
ارمنستان و آذربایجان پس از درگیری‌های چند روزه بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ به روز جمعه به میانجیگری وزیر خارجه روسیه درباره آتش بس به توافق رسیدند. اینجا رادیو آزادی است، شما را باز هم خوش آمدید می‌گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. گزارش ها می رساند که عملیات واپسگیری منطقه بابوجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. درست یک ماه پیش مذاکرات صلح در دوحه قطر در باره صلح افغانستان آغاز شد، اما گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان در باره طرزالعمل کوری هنوز به توافق نرسیدند.
روی گزینه هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش کردن، ممکن طرف مقابل در مورد آن مصروف بحث‌های داخلی خود باشند.
شکایت دانش آموزان در کابل درباره کمبود کتاب های درسی در مکاتب.
با ما توضیح نشده، کتاب ها بیشتر قیمت شده و هر قدر کسان فرما بلندتر میره با قزینه کتاب ها بلندتر شده میره.
در باره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هم برایتان میگوییم. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات امروز اعلام شود. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. پیشتر در خبرها شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در هلمند خبر داده. طالبان هنوز درباره تلفات افراد این گروه در این ولایت چیز نگفتند. دیروز مقام‌های محلی هلمند تایید کردند که طالبان منطقه باباجی در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را تصرف کردند. همین حالا الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند در خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، تلاش ها برای واپسگیری منطقه بابوجی به کجا رسیده؟
فروخته چیز نو برای با واپسگیری حوضه چارم سر لشترگام تاپیلان برسان ها گفتنه شده. ما چند وقت پیش با عمر زواق سخنگوی ولی هلمند صحبت کردم، اونا گفتن که ما پلان خود داریم ولی دستیتن وقت و امو تاریخ را به ما نگفتن که چی وقت بخاطر واپسگیری حوزه چهارم شهر لشکرگاه اینا وارد عمل می شود. یک دوی که دیشب شب آرام بوده و جنگای شدیدی که پریشا و شب پیش ازی سراب گرفته نبودن، ولی مهمترین موضوع از دیده شده هاست و صدها فامیل از مدلی و باباجی وارد شهر شدن و اینا خواستار کمک ها و هرچی عاجل باشه با اینا صورت بگیره خواستار کمک ها.
تشکر. وزارت داخلی افغانستان گفته که در جریان عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیش از 70 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی های ناوه و نهر سراج کشته شدند. آیا طالبان در این باره چیز گفتن؟ گزارش های تازه درباره تلفات احتمالی دو طرف و چی هست؟ آیا به غیر نظامیان هم تلفات رسیده یا نه؟
از یه روز دیگر تا به حال طوری که گفتم کدام جنگی شدید صورت نگرفتم و از تلفات طوری که شما گفتم از مقام ولایت گیلان ما خبرنامه ها را دریافت کردیم، ولی با طالبان صحبت کردیم، اونا تلفات خود را رد کردن. در رابطه با تلفات نیروهای افغان چیزی گروه طالبان نگفتن. حکومت هم دقیقا ارقام را به رسانه ها نپرسیدن و دیگه ایسی از افراد ملکی هم تا به حال شکل باست و همچنان به کارم در کل مناطق کار نمی کنن، آدم نمی تنم بگن، ولی در کل وضعیت دیشب نسبت به شبای دیگه آرام بود. بعض انداختای اوائی ما هم خبر شدیم که سراغ گروه طالبان بلای گروه طالبان و همچنان مخانگی ولی زمان دیمار دوار کن سن لگه پیش ما گفت که ارکان به کیسه تلفات گروه طالبان را به رسانه شرک می کنند.
با تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از هلمند، به طور مستقیم گزارش می داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نو 12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست یک ماه پیش مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر افتتاح شد، اما گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان درباره طرز العمل کاری هنوز به توافق نرسیدند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر ابراز امیدواری می‌کند که دو طرف با زودی در این مورد به توافق دست یابند. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
درست یک ماه از آغاز گفتگوها بین نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت طالبان در قطر می گذرد، ولی دو جانب تا حال به توافق روی آجندای مذاکرات دست نیافتند. دو جانب روی طرز العمل بحث‌های بین الافغانی صحبت کردند، ولی نکات مورد نزاع لاینحلند. هر دو طرف گروه‌های کوچکتر ماسما و گروه تماس را تعیین کردند که در چند روز گذشته با هم ندیدند. هیئت حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که در روزهای آمدنی روی طرز العمل گفتگوها توافق صورت گیرد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت تلاش ها جاری است تا به توافق دست یافته شود.
در یک هفته گذشته مجالس انفرادی و غیر رسمی بین دو طرف در سطوح مختلف جریان داشته. روی گزینه هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش کرده ممکن طرف مقابل در نوردن مصروف بحثای داخلی خود باشند. رایزنه های تیم جمهوری اسلامی افغانستان با اطرافیان و سایر فعالین و متخصصین این عرصه بیشتر شده.
طالبان تازه چیز نگفتند، ولی قبلا تاکید داشتند که باید توافق 29 فوریهشان با آمریکا اساس گفتگوها باشد، چیزی که برای هیئت حکومت افغانستان قابل قبول نیست. از سوی دیگر شماری از طالبان انتقاد میکنند که به بهانه های مختلف به گفتگوها حاضر نمیشوند و جنگ را گرم نگه داشتند. نجیب ننگیال، افغان مقیم در واشنگتن و مواصل با انتون دفاعی امریکا، بر رادیو آزادی گفت
دستی او تلون سنگه کیدلی سی چه افغانستان حکومت دیده اغیب اساس برای طالبان سر خبری و دیچ کلی
در توافق که حکومت افغانستان بخش از آن نباشد، چگونه میتوان بر اساس آن گفتگوها را آغاز کرد؟ این نه تنها منطقی نیست، بلکه این گریزی از میز مذاکره است که طالبان آن را گزیدند و میخواهند به همین بهانه به جنگ ادامه دهند.
امریکا و جامعه جهانی از حکومت افغانستان و طالبان می خواهند توافق کنند، خشونت ها را کاهش داده و مذاکرات اصلی را آغاز کنند. سلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته بود سطح خشونت ها در افغانستان قابل نگرانی است. طالبان می گویند و سال متحدند و ادعا دارند که با کاهش حملات در شهرها اندازه خشونت ها را کاهش دادند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نو 16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید سفارت این کشور در اسلام آباد گفتگوها را در مورد روشن شدن سرنوشت شماری از کودکان بازداشت شده افغان در پاکستان آغاز کرده. پلیس پاکستان گفته ده کودک افغان را که به گونه غیر قانونی به آن کشور رفتند از یک مدرسه بازداشت کرده. جاوید حسنزاده در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه آموزش دینی افغانها در مدارس دینی پاکستان سخن تازه‌ای نیست، اما این نخستین باری است که شماری از کودکان افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی در یک مدرسه دینی در ایالت خیبر پختونخوا آن کشور بازداشت می شوند. تا حالا تاریخ دقیق گرفتاری این کودکان افغان مشخص نیست، اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که برای رهایی آنها سفارت این کشور در اسلام آباد تلاش ها را آغاز کرده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری افغانستان در پشاور موضوع مربوط به ده نفر اطفال افغانی که به شکل غیرقانونی به پاکستان انتقال شده بودند را از نزدیک تعقیب میکنند. با مسئولین دولتی جانب پاکستان در مورد انتقال و تسلیم شدن یک ده نفر اطفال به شکل دوامدار و مفصل در تماس هستند.
آقای ایوات اما نگفت که این کودکان چرا بدون اسناد قانونی به پاکستان رفته بودند. در این حال عبدالحمید از مسئولان قنسولگری افغانستان در پشاور بر رسانه های محلی گفته که این کودکان باشندگان اصلی یکی از محلات زیر کنترل گروه طالبان در ولایت بدخشان هستند. این مسئول قنسولگری افغانستان در پشاور همچنین گفته که کودکان بازداشت شده را طالبان برای فراگیری آموزش دینی به گونه غیر قانونی به یکی از مدارس دینی کورخطک که از آن نام گرفته نشده فرستاده بودند. اما گروه طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، محکمه ایالتی خیبر پختونخوا روز شنبه دستور داده که این کودکان به منظور پیوستن با خانواده‌هایشان به قنسولگری افغانستان در پشاور سپرده شوند. محکمه همچنان گفته است که برای بررسی بیشتر مسئولان این مدرسه نیز باید بازداشت شوند. در همین حال آریانیون عضو ولیس جرگه افغانستان میگوید که پاکستان با این اقدام میخواهد به جهان نشان دهد که بر ضد افراطیت عمل میکند.
پاکستان میخواهد که با این کار به دنیا نشان دهد که جلوی افراطیت را میگیرد. به همین دلیل این چند کودک را به اتهام نداشتن اسناد قانونی گرفتار کرده است. هزاران کودک در آن کشور در حال حاضر به سر میبرند، در مدارس دینی جذب میشوند و به آنها افراطیت آموزش داده میشود و از آنها بر ضد خاکشان استفاده میشوند.
موضوع آموزش دینی جوانان و نوجوانان افغان در مدارس دینی پاکستان همواره با انتقادهای در داخل افغانستان روبرو بوده است. پیش از این بارها گفته شده که در مدارس دینی پاکستان با جوانان و نوجوانان افغان افراطیت آموزش داده می شود و آنها بر ضد کشورشان تحریک می شوند. حتی شماری از مقامهای افغان پیش از این گفتند که بیشتر عاملان حمله های انتحاری در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدند، اما پاکستان چنین اتهامها را همواره رد کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دیروز یک شنبه 11 ماه اکتبر برابر بود با روز جهانی کودک دختر. هرچند توجه به فرزند دختر در جامعه سنتی افغانستان در مقایسه به گذشته بیشتر شده، اما هنوز هم برخی ها پسر را نسبت به دختر ترجیح می دهند. بشیر احمد غزالی در این باره در بغلان گزارش تهیه کرده.
در جامعه سنتی افغانستان اکثریت مردم پسر را بر تولد دختر ترجیح می دهند. پرسش مطرح می شود که چرا چنین انگیزه در میان بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان می گوید محرومیت و خشونت در برابر زنان و دختران بسیاری از خانواده ها را از داشتن دختر ناامید ساخته است.
واقعا زنا زیادتر مشکلات دیدن، خشونت دیدن یا بدبختی های را نصیب شدن، یا از لحاظ اقتصادی خانواده است که میگه کاش که به جای دختر مگه چند تا بچه می داشت در کنار پدرشان کار میکرد. حتی خوش نمیخوره وقتی که خبر تولد یک دختر میشه. حتی ما فامیلای را خبر داریم که اگر 8 تا 7 تا بچه هم داره، ولی میگه که ما میخوایم که بچه باشه.
حلیمه مادر 45 ساله در ولایت بغلان است. او هم حس مشابهی دارد.
از خاطر که شرایط خراب است، زندگی کردنشان، مکتب رفتنشان، شوهر دادنشان، خوشونت های فامیلی هم از خوشونت های عزیز که دخترهای ما های دیده شوهرهای خوب پیدا بتانن نتانن و دیگه در جای در فامیلی های خوب بیسر و بیصدا شوهر بتانن نتانن. بسر دخترها خوشونت های زیاد ببار آمده که مثال قتل و خون و کشت و دیگه و دیگه زیاد شده در اطراف، البته زیادتر در شهر هم نسبتا کمتر یا بیشتر. دیگه از خاطر زیادی فامیلا خوش است که دختر نداشته باشند.
عایشه مادر دیگری هست در ولایت بغلان که 50 سال عمر دارد. او 6 عضو خانواده از جمله شوهر و 2 پسر جوانش را از دست داده است. اما او در مورد داشتن دختر حس دیگری دارد.
جنگ‌ها که در افغانستان میشه از دست مردای بدبخت. اولادای ما مگر می دختر می بوده، هیچ چیز نمیشه، در خانه جو میشیشت. آنها چون که مرد بود کشته شد.
مولوی عبدالوهاب از عالمان دینی ولایت بغلان با اشاره به احادیث از پیامبر بزرگ اسلام که تولد دختر و بودن او در هر خانه را رحمت الهی میداند میگوید:
من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامه انا و هو کهاتین و زم اصابعه. جناب رسول معظم صلی الله علیه و سلم دو تا انگیش یک جا با هم وصل کرد که در روز قیامت کسی که سرپرستی دو تا دختر به شکل احسن میکنه و اون به سن بلوغت میرسانه در جنت با ما یک جا. و همچنان حدیث دیگری است که من برکت المرأه تبکیرها بالبنات، از جمله برکت یک زن او است که اولین اولادی که تولد میکنه دختر باشد.
معلای 12 ساله هفتمین دختر خانواده در پل خمری هست. او که چیزی از خشونت با زنان نمیداند میگوید همه دوستش دارند و میخواهد دکتر شود و بیماران را درمان کند.
من صنف 6 مکتب هستم که برادرم یک جای درس میخوانم. پدرم مرا از کلی که دوست داره. آرزی پدرم هم است، آرزی مام است که ما دکتر شوم. از خاطر پدرم مرا دکتر جان صدا میکنه.
معلا آرزو دارد تا مانند برادرش مکتب و پوهنتون برود و دکتر شود، ولی از اینکه سرنوشت با او در چنین جامعه به گفته آگاهان زن ستیز چی می کند معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
ساعت 9:23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برایتان درباره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان میگویم. انتظار می رود نتایج ابتدایی این انتخابات امروز اعلام شود. حال مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
اکثر روزنامه های غربی درباره گزارش تلویزیون سی بی اس مقالاتی را به نشر رسانده. شبکه تلویزیونی سی بی اس در گزارش از قبل سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرده که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شود. گزارش که زبی اولا مجاهد سخنگوی طالبان آن را انکار کرده. مجله نیوزویک در وبسایت خود مقاله ای را در این مورد تحت نام طالبان از کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حمایت می کنند و نشر رسانده است. روزنامه در این مقاله با گزارش تلویزیون سی بی اس اشاره کرده که زبی الله مجاهد در مصاحبه تلفنی با آنها گفته است. رهبران طالبان از بهبود دونالد ترامپ از بیماری کووید 19 خرسندند. نیوزویک می افزاید رهبران طالبان ابراز امیدواری کردند که ترامپ در انتخابات سوم ماه نوامبر آمریکا در برابر جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین برنده شود. نیوزویک به نقل از طالبان گفته که دلیل حمایت آنها از دونالد ترامپ این است که اداره ترامپ میخواهد نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا هم مقاله ای را درباره پیام ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نشر کرده که میگوید تلویزیون سی بی اس از سخنان او در مورد امیدواری آنها در ارتباط با برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درست نقل نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد در توییت در این مورد وضاحت داده نوشته است رسانه آمریکایی سی بی اس از اظهاراتش تعبیر نادرست کرده و آنچه را که به نشر رسانده چنین چیزی نیست که او با آنها گفته است. اندیپندنت در این قسمت مقاله به توییت رئیس جمهور ترامپ اشاره کرده که گفته میخواهد تا پایان امسال همه سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. با گفته اندیپندنت این اقدام که بقیه همه سربازان خارجی از افغانستان خارج شوند و به حضور 19 ساله عساکر امریکایی در این کشور پایان داده شود ممکن طالبان آن را یک پیروزی تلقی کنند. بر اساس موافقتنامه میان امریکا و طالبان اگر طالبان به تعهد خود عمل کنند در آن صورت همه عساکر امریکایی تا ماه می سال 2021 از افغانستان خارج می شوند. بزنس انسایدر هم در این مورد مقاله ای را به نشر رسانده و به نقل از تیم موراتا رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نوشته که آنها حمایت طالبان را رد می کنند. با گفته او طالبان باید بدانند که رئیس جمهور ترامپ همیشه از منافع امریکا با تمام قوت حفاظت می کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مردم در تاجیکستان دیروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند. قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات امروز دوشنبه اعلام شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مردم تاجیکستان دیروز در انتخابات رأی دادند که انتظار می رود در آن حاکمیت رئیس جمهور امامعلی رحمان برای 7 سال دیگر تمدید شود. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نوقت دیشب گفت که بیش از 70% واجدین رای دهی تا نوقت بعد از ظهر در انتخابات شرکت داشتند و برای اعتبار سنجی نتیجه انتخابات به بیش از 50% آرا نیاز است. کنسرت ها، مراسم غذادهی به رای دهندگان و دیگر تجمعات از سوی مقامات دایر شده بود. شماری از رای دهندگان با بس ها به مراکز رای دهی منتقل شدند. امام علی رحمان که از سال 1992 به این طرف قدرت تاجیکستان را در دست داشته، برنده 4 انتخابات پی در پی ریاست جمهوری این کشور بوده که هیچ کدام از سوی ناظرین بین المللی آزاد و شفاف تلقی نشدند. انتخابات تاجیکستان در حال برگزار شد که صدها هزار کارگر این کشور فقیر که در روسیه کار می کنند به سبب همگیری کرونا نمی توانند به آن کشور سفر کنند. امام علی رحمان قبل از ظهر دیروز هنگام رای‌دهی در شهر دوشنبه از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. این انتخابات اولین انتخابات بعد از آن است که حزب پرنفوذ مخالف یعنی حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد. ستره محکمه تاجیکستان در سال 2015 این حزب را یک سازمان تروریستی خوانده و فعالیت آن را منع کرد. چندین رهبر این حزب زندانی شده و شماری از آنها از تاجیکستان فرار کردند. حزب سوسیال دموکرات یگانه اپوزیسیون قانونی تاجیکستان انتخابات دیروز را تحریم کرد. اعلام نامزدی امام علی رحمان در ماه آگوست گمان زنی ها در مورد نامزدی پسرش رستم امام علی را پایان داد. رستم امام‌علی 32 ساله بعدن رئیس صنایع تاجیکستان شد، نقشی که به وی اجازه می‌دهد در صورت عدم توانایی پدرش و پیشبرد مسئولیت‌ها جانشین او شود. رستم در این زمان شاروال شهر دوشنبه است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آیست آیستر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر.